در مصر کودتای آمریکایی‌ها نکردن که مصر رو بگیرن، ولی با اخته کردن جانشینان ناصر مصر رو گرفتن.
بله، با زمین سازی های جنگ و با کمک اسرائیل
در کنگو و اینا کودتا کردن مثل ایران.
بله پاس اسم اونبا. بله جناب پارسا بنام، در واقع پیروزی دادگاه لاهه میشه بگیم پیروزی خرد بر تمام زورمداران روز، بر تمام زورگویان روز، پیروزی خرد یکی از بزرگترین دستاوردهای بشری است. و متاسفانه وقتی که بیگانگان نمیخوان ما خودمون خیلی خوب ازش یاد نمیکنیم و به جای درست دیدن حقایق و واقعیت‌های پر افتخار تاریخی، هر کسی به دنبال داستان سازی های خودشه.
این بزرگترین درس تاریخ برای ماها، اصلا برای دانشجویان، برای مردم، برای تمام نیروهایی که میخوان مبارزه بکنن برای آزادی کشورشون، استقلال، آزادی، دموکراسی میخوان مبارزه بکنن. اینا بهترین درس هایی در تاریخ هستن که شما چگونه میتونید با شناخت اون تضادهایی که در جامعه وجود داره، در سطح بین‌المللی وجود داره، بهترین فرصت ها را به دست خودتون بیارید، یعنی به دست بیارید اون فرصت ها.
بله به وجود بیارید.
این فرصت ها با تکیه بر مردم میتونید کارهای بزرگی از نظر تاریخی، تاریخ ساز انجام بدید. و این در مورد خیلی از کشورها ما میبینیم که در دهه 50 و 60 اتفاق افتاد. در دهه های 50 و 60 میلادی
بله بعد از اون باب
کشورها از این اوضاع استفاده کرده. حالا هم در نوبت آمریکای لاتینه، کشورهای آمریکای لاتین خیلی خوب استفاده میکنن.
دقیقاً
ما در کشورهای خاورمیانه و آسیای جنوبی مثل هندوستان و پاکستان و افغانستان این شرایط رو نداریم. در کشورهای آمریکای، کشورهای آسیای مرکزی این شرایط رو نداریم. مردم در این کشورها در حال حاضر خیلی تقسیم شدن و در مقابل هم سفارایی کردن. ولی شما توجه کنید در زمان مصدق مردم یک سو بودن، دشمن همون سو. اصلا بخشی از مردم با دشمن نبودن که، افراد بودن، گروه ها بودن، احزاب بودن، ولی مردم نبودن. امروز شما میبینید پاکستان، میبینید که بخشی از مردم به جون مردم دیگه افتادن. شیعه ها سنی ها را میکشن، سنی ها شیعه ها را، احمدی ها را هر دو میخوان بکشن. اخیرا زدن مسجد احمدی ها را ویران کردن. حالا شما از این تحصیل خواهید کردید اونایی که این مسجد احمدی ها را ویران کردن هم شیعه بودن هم سنی. خب اینا در آمریکای لاتین ما نداریم. حالا دیگه مثل ایران زمان مصدق که نداشتیم. همینگه از کرده ما احزاب، سازمان ها، تشکل ها، افراد رو داشتیم که همیشه بوده در تمام تاریخ، در تمام کشورها وجود داشته. ولی شما نمیتونید بگید که 20% مردم مثلا آذربایجان یا 20% مردم کردستان با آمریکا بودن، با انگلستان بودن در زمان ملی شدن سنت نفت و در زمان،
اگر بودن رهبراشون بودن دیگه. جا پارسا بینو، اگر بودن رهبراشون بودن، خود مردم نبودن.
بله در تازه اون زمان هم اون رهبراشون خارج بودن و بی اعتبار شده بودن و یعنی نه اصلا
یا خودشون نشون نمیدادن. بله یا خودشون
روز هستن که مردم بالاخره. این شما توجه کنید که در کشورهای خاورمیانه مردم در این خانواده زندانهای توهمات محبوس شدن، یعنی بنیاد کردن اینا را مردم رو محبوس کردن در درون اون توهمات، توهماتی که مردم تضاد رو میدونن ولی تضاد تا همشون کاذب هستن.
بله
میگن آقا ما شیعه هستیم، اون سنیه، اون نمیدونم مسیحیه، من مسلمانم. در عراق مثلا اینا کاذبن، اینا تضادهای کاذب هستن، واقعیت ندارن. شما وقتی که در یک کشوری میبینید که طرف میگه که من دشمنم کرده، عرب هم میگه دشمنم کرده، این یک تضاد کاذبیه که اینا به وجود آوردن. و در آمریکای لاتین شما اینو نمیبینید دیگه به هیچ وقت. شما در آمریکای لاتین دقیقا مثل زمان سوکارلو در اندونزی، زمان ناصر در مصر و زمان مصدق در ایران، امروز در آمریکای لاتین شما میبینید که مردم یه بخشن، کمپانی های اولیگوپولی مالی انحصاری ویرانگر هم یک طرف، یکی اون رهبران علی‌رغم تمام کمبودهایی که دارن کارهای فوق‌العاده ظالمی رو انجام میدن و من امیدوارم که این دوباره کشورهای خاورمیانه و ایران و کشورهای آسیای مرکزی بیان دیگه، یعنی از این جریانات استفاده بکنم. مثلا جریانات شما کرکزستان رو اگر مطالعه بکنید میبینید که در اونجا یک بخشی از رهبری موفق شد از این جریان استفاده بکنه و یک دولت ملی بیاره سر کار، که این دولت خواهان اینی که هم آمریکا و هم روسیه پایگاه‌های خودشون رو ترک بکنن، از اون کشور برن بیرون و این کشور رابطه خوبی با آمریکا و روسیه و کشور همسایه خودشون چین داشته باشن.
بله.
این مدل که کرگستان خیلی خیلی کشور کوچیکه، 5 میلیونیه، ولی خیلی ممکنه در آینده اونها اگر پیروز بشن به یک نوع رول مدل، به الگو به اصطلاح تبدیل بشن.
بله و امیدواریم که مردم ما هم هرچه زودتر از این دام بلا، از این تباهی ها و سیاهی ها رها بشن و واقعا به اون خواسته های بیش از 100 سالشون برسن در ایرانی مستقل و آزاد. سپاس بنا. به هر صورت حتما باید در یه گفتگوی دیگر به ویژه در مورد دادگاه لاهه صحبت کنیم و پیروزی دادگاه لاهه که هم اعتباری بود برای ایران، یک والا اعتباری بود و بعد همین که درسی بود برای همه جهانیان، همونطور که به درستی اشاره فرمودین، که بیاموزند یک اعتماد به نفس پیدا کنند که در مقابل این نیروهای سرکوبگر جهانی موسوم به امپریالیست واقعا تا دندان مسلح سلطه‌گر میشه ایستاد و میشه مقاومت کرد و میشه پیروز شد بدون اینکه شاخ و شونه کشید، بدون اینکه تیغ و شمشیر در آورد یا شعارهای دیوانه‌وار داد. و دقیقاً هم باید روش بپردازیم که این یکی از بزرگترین نبردهای تاریخ بود، پیروزی خرد بر زور زمان. این خیلی مهم بود که بیشتر روش کار کنیم. بله روش بیشتر کار. جاپارسا برام میخواستم لطف کنید در مورد سخنرانیتون در اون کنفرانس که در مورد تولد دکتر مصدق صحبت کنید.
من اقلا عنواناشو مطرح میکنم
و بعدم به هفته های به پرسش ها برسیم.
این یک نوع سمیناری بوده، سمینار یک روزه، در واقع نیم روزه بوده، خیلی هم خوب بوده، به اسم سمینار میراث دکتر مصدق در مبارزات کنونی مردم ایران.
بله.
که از طرف کانون دوستداران فرهنگ ایران به مورد اجرا گذاشته شد و خیلی موفقیت‌آمیز بود، مردم اومدن، خوب بود. و این که سوال 5 نفر از سخنرانان که دعوت شده بودن، کم این بود که دکتر مصدق چرا اینقدر ماندگاری شده، چرایی ماندگاری دکتر مصدق در تاریخ، چرا دکتر مصدق تنها نخست وزیری، تنها دولت مردی است که مردم راجع بهش بعد از 60 سال صحبت میکنن.
بله.
و این مثلا تم سمینار بوده که منم در مورد همین جریان به ویژه در ارتباط با دکتر مصدق و حاکمیت ملی صحبت کردم، به بعضی از ویژگی های مهم مصدق من اشاره کردم در صحبتم. یکی این بود که دکتر مصدق از منظر دوست و دشمن چگونه ارزیابی میشد در تاریخ، یعنی در این 60 سال گذشته از منظر دوست و دشمن. خب من یکی از دشمنان مصدق چرچیل بود که گفتم دیگه، چگونه مصدق رو مورد ارزیابی قرار میداد. یا بعضی ها که خیلی موافق بودن، حسن هیکل که اون زمان یک ژورنالیست تازه نوبرخواسته بوده و خیلی در روزنامه الاحرام مقالات می نوشته و بعداً به در واقع مشاور ژورنالیستی عبدالناصر تبدیل میشه، ایشون بعدها رفته مصاحبه های کرده با آدم های بزرگی مثل نهرو، جواهر لال نهرو و دیگران در اونجا نظر این افراد و راضی به مصدق و اینا پرسیدن و اونجا خیلی جالبه که شما میدینید که این افرادی مثل جواهر لال نهرو چقدر به مصدق اهمیت قائل بوده در تاریخ قرن بیستم، یعنی نیمه اول قرن بیستم در جهان ایشون چه مقامی به مصدق میداده. بعدن مصدق رو به عنوان فرزند خلق مشروطیت من معرفی کردم و گفتم که پدر معنوی کنفرانس باندونگ که بعدن تبدیل شد به کشورهای غیر متحد بود. مصدق به حاکمیت ملی و تعریفی که از حاکمیت ملی میداد خیلی وفادار بود. ایشون به ندادن امتیاز به نیروهای خارجی خیلی وفادار بود، یعنی معتقد بود که یکی از اصول کار دولتگرایی و دولت مداری این که به کشورهای دیگه، به نیروهای دیگه، به کمپانیهای خارجی امتیاز نده و ملی زایی و ضد خصوصی سازی رو رواج میداد در ایران. هدفش همیشه محدود بود ولی مبارزش نامحدود و پیگیر بود برای اون هدف و خیلی این مهمه که به عنوان یک الگو ما ازش استفاده میکنیم که انسان میتونه هدفش رو محدود بذاره ولی برای رسیدن به اون هدف مبارزش نامحدود و پیگیر باشه، که دکتر مصدق همین کار رو کرد. هدفش فقط این بود که نفت در ایران ملی بشه، کمپانی ایران آمریکا، نفت ایران آمریکا بره از ایران و نفت به دست مردم ایران و مهندسین نفتی ایرانی بیفته. این هدف دکتر مصدق بود، بیشتر از این نبود، ولی برای این مبارزه اش پیگیر و نامحدود بود که این هم یک الگوی میتونه برای همه ما باشه. و یک مسئله بزرگی هم که مصدق برای ما به اصطلاح واقعا ازش ارثیه بودیم اینی که ایشون تعریفی که از این میکرد که ما چگونه میتونیم در کشور ایران حاکمیت ملی رو برپا سازیم، ایشون شدیداً معتقد بود که باید از یک سو امتیازدهی و خصوصی سازی و باید کاملا لغو بشه، ملیزایی رو تقویت میکرد و بعدن هم معتقد بود که باید سیاست داخلی ایران در خدمت سیاست خارجی ایران قرار نگیره ولی برعکس سیاست خارجی ایران در خدمت سیاست داخلی، یعنی زحمتکشان ایران، یعنی جامعه مدنی ایران قرار بگیره. این که در آینده نزدیک هر وقت خواستید ما میتونیم راجع به این مسائل صحبت بکنیم.
حتما حتما.
در مورد چیزی که علاقه داشتم شاید اشاره بکنم اینی که شما میدونید که امروز خصوصی سازی در تمام کشورهای جهان، اگر یک زمانی خصوصی سازی در یک کشوری خوب بود در یک کشوری بد بود، امروز خصوصی سازی در شهرهای آمریکا و اروپا بیداد میکنه، فلاکت بزرگی به وجود آورد.
بله.
هر دانشگاهی، هر بیمارستانی به محض اینکه خصوصی میشه، از دست دولت خارج میشه و خصوصی میشه، در اون شهر چه در کشورهای جهان سوم، چه در کشورهای ریسکلا جهان اول مثل آمریکا، ما اونجا شاهد بیکاری مزمن میشیم. حالا کمپانی‌های بزرگ که دست دولت بودن، دولت ها بودن، اینا یکی بعد از دیگری مثل یونان خصوصی میشن، اکثر جوانان یونان با بیکاری روبرو میشن و دیدیم که چگونه دلاورانو اومدن و مبارزه ظرفی رو به وجود آوردن که امروز بعضی از تحلیلگران اعتقاد دارن که این اصلا تظاهرات نبوده، واقعا شورش بزرگی بوده که ادامه داره، یعنی هنوز به هیچ وجه سرکوب نشده. اینی که خصوصی سازی خیلی خیلی امر مهمیه. دکتر مصدق به واقعا با ملی کردن نفت در ایران که از یک کمپانی خصوصی اینو گرفت، بی نظیر بود در تاریخ، در تاریخ خاورمیانه، در تاریخ کشورهای جهانی سوم، و میتونه یک الگو باشه، یک رول مدل باشه به قول معلمین آمریکایی که در علوم آموزش و پرورش میگن که جوانان، مخصوصا جوانانی که 17 18 19 20 سالن، اینا بدون رول مدل نمیتونن در جامعه تحرک بریزید بیارن و به جامعه خدمت بکنن.
دقیقاً
جوانان باید الگو داشته باشن.
دقیقاً
اونجوری که مثلا در ورزش و اینا ما الگو داریم، در هنر، در سینما، در امور سیاسی، در امور
اجتماعی، بله
ما باید الگو داشته باشیم برای اینا. میگه از این نظر دکتر مصدق یکی از اون الگوهاست که خیلی خیلی مهمه و تعجبی هم نداره که امروز مردم ایران علی‌رغم تعلقات خاطری که به نهلهای فکری ممکنه داشته باشن، نظری داشته باشن، سلیقه‌ای داشته باشن، از دکتر مصدق به نیکی یاد میکنن.
درود بر شما جناب پاسبنا. در مورد پرسش ها میتونیم یه پرسش رو وقت داریم که اگر
از این پرسش ها که در اونجا از من شد، یعنی از کل جلسه شد و خوب بود، خیلی ها در جواب دادم به این سوال شرکت کردن، این بود که یه آقایی پرسید که دکتر محمد مصدق چرا اومد مدرسه 17 رو به اسلام منحل کرد؟ مگر مدرسه 17 رو یک نخست وزیر میتونه منحل بکنه؟ مگر قانون اساسی نبود که دکتر مصدق مدرسه 17 رو در واقع منحل کرد؟ خب جوابی که من داشتم این بود که اون مجلسی رو که بالاخره دکتر محمد مصدق خواست منحل بکنه دو تا مسئله داشت که اگر به اون دو تا مسئله ما بپردازیم می‌بینیم که چقدر عادلانه بود این جلسه.
بله.